آنچه طی فرایند نقد کتاب مقدس در جهان غرب اتفاق افتاد و ما در قسمت‌های قبلی آغازش و انجامش و نقطه اوجش رو خدمت شما اختصار معرفی کردیم، در تمدن غربی پیامدها و تبعاتی از خودش به جا گذاشت، تبعات بسیار مهم و تأثیرگذاری که حتی تا زمان حاضر همین پیامدها تداوم داره و خودش رو نشون میده. نخستین و مهمترین پیامد نقد کتاب مقدس، مناقشه و ایراد چون و چرا در اعتبار و حجیت تورات و انجیل به عنوان کتب مقدس یهود و مسیحیت بود. چرا این نکته رو ما از پیامدهای عصر روشنگری و نقل کتاب مقدس می شماریم؟ به خاطر اینکه تا قبل از این دوران و به خصوص تا آغاز رنسانس، تورات و انجیل رو منابعی آسمانی و نازل شده بر پیامبران خودشون می دونستن، یهودیان و مسیحیان، و کسی به خودش جرأت نمی داد که در جزئیات یا کلیت تورات و انجیل ایراد چون و چرا یا مناقشه بکنیم. اما رخدادی که طی نقد کتاب مقدس اتفاق افتاد و اون رو از جنبه های مختلفی آمدند و مورد نقد و بررسی و موشکافی قرار دارند و خطاهای فراوانی رو درش کشف کردن، این اعتبار و حجیت رو از درجه اعتبار ساقط کرد و کتب مقدس رو از اون جایگاه بلندشون به پایین کشید. همینطور باعث شد که در درجه اول منتقدان الهیاتی در جهان غرب و سپس بخش زیادی از عموم مردم غربی تردید و تشکیک بکنن در وحیانی و الهی بودن بخش‌های کتاب مقدس و همینطور در انتساب اونها به پیامبران خودشون دچار شک و تردید میشه. در اصالت منابع و صحت الفاظ تورات و انجیل هم حتی چون و چرا و نقد وارد شد و به جای خیلی از الفاظ، الفاظ جایگزین پیشنهاد شد. در تطابق تاریخی محتوای کتاب مقدس با واقعیت، آیا رخدادهای تاریخی که در تورات و انجیل آمده واقعا در عالم خارج هم اتفاق افتاده و با رخدادهای خارجی مطابقت داره؟ اینها مورد تردید واقع شد. همینطور به خاطر پیشرفتهای شگرف علمی که از عصر شکوفایی به بعد در جهان غرب پدید آمد، بسیاری از گزاره های موجوده در تورات و انجیل به خاطر تعارض و مخالفتشون با نظریات قطعی علمی مورد تردید واقع شده. یکی از شخصیت های بسیار نامبردار و تأثیرگذار به خصوص در فرایند نقد تورات شخصی است به نام باروخ اسپینوزا. ایشون مستند به پژوهش‌های تاریخی یا آنچه که ما در ادامه بحثمون به نام نقد تاریخی معرفی می‌کنیم، در وحیانی بودن اسفار خمسه یا پنجگانه تورات ایراد تردید و تشکیک، یعنی از نظر تاریخی پژوهش کرد و نشون داد که اینها ایراداتی دارد که نمیتوان اونها رو با واقعیت‌های تاریخی مطابق دونست و در نتیجه از اعتبار و قداست سندی کتاب مقدس چشم پوشی شد و قداست و اعتبار سندی اونها زیر سوال رفت. این مهمترین پیامدی بود که نقد کتاب مقدس در عالم غرب و تمدن غربی از خودش به جای گذاشت. از اینجا به بعد من خواهش میکنم که دقت بیشتری بفرمایید. ما میخواییم ببینیم این رخداد قابل توجه و آنچه به عنوان روی کرده انتقادی به کتاب مقدس ما به تفصیل خدمت شما معرفی کردیم چه تأثیری در مطالعات قرآنی معاصر غربی ها گذاشته و چه ارتباطی با بحث ما داره. عنوانش رو گذاشتیم تسری روی کرده نقد کتاب مقدس به مطالعات قرآنی معاصر در غرب. عرض کردیم که فرایند نقد کتاب مقدس در قرن 18 به نقطه کمال خودش رسید و در قرن‌های بعدی و دهه‌های بعدی تداوم پیدا کرد. از اواسط قرن 19 میلادی، ببینید قرن 19 زمانی است که فرایند نقد کتاب مقدس به پایان خودش رسیده و البته مستند به روش های جدید پژوهش باز داره در خصوص عهدین و تورات و انجیل پژوهش های جدیدی اتفاق میفته، اما اون رخداد نقطه کمال خودش رو پشت سر گذاشت. از اواسط قرن 19 چنانچه در آغاز درس دوم هم من خیلی سریع مرور کردم، مطالعات قرآنی خاورشناسان دچار یک تحول و تکامل جدیدی میشه و رویکردها و جهت‌گیری‌های جدیدی خودش رو نشون میده. ببینید عزیزان، خاورشناسان از قرن 19 به بعد که دیگه میتونیم بگیم به عبارتی از نقد و بررسی کتب مقدس خودشون فارغ شدند، متوجه کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن شد. در این توجه که به دنبال خودش پژوهش‌های قابل توجهی رو هم به دنبال آورد، اونها یک پیشفرض داشتند. اون پیشفرض چی بود؟ قابلیت تعمیم تاریخچه کتاب مقدس بر تاریخ اسلام و به ویژه تاریخ قرآن. دانشمندان و قرآن پژوهان غربی عموماً از قرن 19 به بعد معتقد بودند که کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن هم در تاریخ و شیوه پیدایش و تکامل نمیتواند متفاوت از تورات و انجیل باشد. بنابراین آنچه بر تورات و انجیل گذشته و تحولاتی که بر عهدین رخ داده قابل تطابق بر کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن هم هست. این پیشفرض باعث شد که قرآن پژوهان غربی از نیمه قرن 19 به بعد دست به کار نقادی قرآن بشوند، دقیقاً به همان سبک و سیاق نقادی کتاب مقدس، و در نتیجه مبانی و ویژگی های اصلی مطالعات عهدین به مطالعات قرآنی هم انتقال و سرایت پیدا کرد. قرآن پژوهان غربی و به تعبیر درست‌تر پژوهشگران غربی با استفاده از چه ابزارها و روشهایی کتاب مقدسشون رو نقد کردن؟ مهمترین اونها 4 شیوه هست که اینجا صرفا عناوینش رو خدمت شما معرفی میکنیم. اونها با استفاده از ابزار نقد منبع، نقد تاریخی، نقد متن و نقد ادبی به تفصیل تورات و انجیل رو مورد نقد و بررسی و موشکافی قرار دادند و از قرن 19 به بعد همین 4 شیوه و ابزار رو برای نقد قرآن هم مورد استفاده قرار دادن. ما انشاءالله در جلسات آینده تک به تک این 4 شیوه رو بررسی میکنیم، معرفی میکنیم، با اشاره مختصری به پژوهش های دانشمندان غربی در خصوص تورات و انجیل و سپس مشابه سازی که اونها در مطالعات قرآنی خودشون انجام دادند. توصیه میکنم دانشجویان محترم حتما مقاله ارزنده سرکار خانم نفیسه امیری دوماری و آقای دکتر نکونام رو با عنوان نقد کتاب مقدس خواستگاه تاریخی معرفتی و تأثیر آن بر مطالعات قرآنی. این رو مطالعه بفرمایید، حتما به شما کمک میکنه که مطالب جلسه دوم رو خیلی بهتر و عمیق‌تر دریابید و برای ادامه مباحث انشاءالله آشنا بشید. شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.